صفحه 113. اولین واکنشش این بود که نامه‌ای بنویسه و بگه که جوانک بره پی کارش، چون ارزش اونو نداره که مرد زندگی الیزا باشه. اما زود فهمید که خودش هم متوجه جذابیت خطرناک اون شده و از فکرش غافل نبوده. طبعا ابتدا به لباس وصله‌دار و ظاهر ژولیده‌اش توجه کرد، اما نگاه دوم کافی بود تا حاله شخصیت اون رو به رخ بکشه. شاعر نگونبخت توی اتاق خیاطخونه‌اش که گلدوزی می‌کرد، به سرنوشت لعنتی اندیشید که نقشه‌هاشو برای پیدا کردن شوهری مناسب و پولدار به هم زده بود. توی افکار پریشان خود نقشه‌ها ریخت و توطئه‌ها چید تا این عشق رو پیش از جوونه زدن قیچی کنه. از فرستادن الیزا به شبانه روزی‌های دخترانه انگلستان تا خونه قدیمی عمش توی اسکاتلند، یا پر کردن گوش برادرش که کارمند خودش رو اخراج کنه. ته دلش خدا خدا میکرد کاش به رغم خودش تخم امیدی جوونه میزد که الیزا بتونه عشق خودش رو به انجام برسونه، بلکه داغ سنگینی رو جبران کنه که از ماجرای خواننده بر دل اون مونده بود و 18 سال از اون میگذشت. در این مدت الیزا ساعت ناامیدی کندی رو میگذروند و توی طوفانی از عواطف درهمگیر افتاده بود. نمیدونست روز یا شب، سه شنبه و چهارشنبه و جمعه رو از هم تشخیص نمیداد. نمیدونست چند ساعت یا چند سال از دیدن اون جوون میگذشت. حس کرد که خونش به جوش اومده، کهیر میزد. لابد همونطوری که اومده بود، همونطور هم از بین میرفت. دلدادش رو همه جا میدید، توی سایه های کنج خونه، توی ابرای آسمون، توی فنجون چای و همه خواباش. اسم اون رو نمیدونست، اما جرأت نکرد از جرمی سامرس بپرسه، چون میترسید شک اونها رو برانگیزه. ساعت‌های متمادی مینشست و برای اون اسم مناسبی در نظر می آورد. جونش در می رفت که با همدمی از عشق خودش حرف بزنه، تا دیدار کوتاهش رو شرح بده و بفهمه که باید چه می گفتن و در اون نگاه‌ها چه چیزی رد و بدل می شد. اما حیف کسی رو نداشت که راز دلش رو باهاش بگه. دلش می خواست ناخدا جان سامرس بیاد. اون دایی که دلش به دزدای دریایی میمونه، جالبترین شخصیت تمام دوران زندگیش، تنها کسی که میتونست توی چنین موقعیت‌های دشواری کمکش کنه. شک نداشت که اگه جرمی سامرس بومی برد، کارمند فلک زدش رو بی حرف و حدیث اخراج میکرد. از واکنش روز هم هیچ نمیدونست و حدسی هم نمیزد. فکر کرد هرچی توی خونه از این موضوع بی خبر باشن، خودش و دلدادش در آینده راحت تر خواهند بود. نمیتونست به خودش بقبولونه که عشقش یه طرفه باشه و با همون عمق و شدت بر نگرده. باورش دشوار بود که چنین جذبه‌ای فقط اون رو گرفته باشه. منطق ابتدایی حکم میکرد که توی گوشه‌ای در شهر افتاده باشه و چنین طوفان دلنگیزی وجودش رو بگیره. الیزا به گوشه‌ای پناه برد و دستش چون پرنده‌ای به جاهای ناشناخته تنش پر کشید. چشم بست و آنگاه پرنده دست دل داده شد به همان ظرافت. آینه و بالش هر کدام بچی از جمال یار شد و بنای مهر را بر بال باد نشاند. حتی توی خواب هم از قدرت خواکین آندیتا گریزی نبود. اون رو می دید که مثل سایه عظیم ظاهر می شد، خیمه می زد و به هزاران راه قریب و زننده اون رو می بلعید. دیو، شیطان یا فرشته، نمی دونست. نمی خواست بیدار بشه. به اصرار راهی رو که ماما فریتسیا یادش داده بود به کار میزد که به اراده خودش خواب ببینه یا از اون بیرون بیاد. توی این هنر به چنان مهارتی دست یافته بود که دلداده خیالیش تجسم میافت. میتونه لمسش کنه، ببویه و صداشو بشنوه، کاملا واضح و روشن. کاش همیشه میخوابید و به خوابش میدید. دیگه چیزی نمیخواست. تا ابد حاضر بود توی رخت خواب بمونه. اگه یه هفته بعد خواکین آندیتا به خونه نمی اومد که جعبه های مشتری رو به شمال بار بزنه، از این عشق هلاک می شد. شب قبل فهمید که میاد، نه از سر غریزه یا پیشاگاهی که سالها بعد فهمید وقتی داستان رو برای توجیهن تعریف کرد. سر شام شنید که جرمی سامرس به خواهرش و ماما فریتسیا می گفت چی کار کنن. گفت همون کارگری که بارها رو آورده میاد که ببرتشون. وقتی میرفت این حرفو زد و اصلا تصورش رو هم نمیکرد که چه طوفانی از عواطف رو بین اون سه زن رها میکنه و باعث میشه تا هر کدوم به دلیلی به تب و تاب بیفتن. دختر تمام صبح رو در ایوان ایستاد، چشم به جاده دوخت که روی تپه تاب میخورد و به سمت خونه میومد. حدود ظهر گاری رو دید که شش قاطر اون رو میکشیدن و پئون‌های مسلح اسب سوار پشت سرش میومدن. یخ کرد. آروم گرفت و انگار که مرد. خبر نداشت ماما فیتریا و میس روز از توی خونه اون رو میپان. میس روز زیر لب لندید. هرچی داشتم ریختم پای اون که درس بخونه. اون وقت عاشق اولین حیف نونی شده که جلوش سبز شده. تصمیم گرفته بود هر کاری از دستش برمیاد انجام بده، بلکه از فاجعه جلوگیری کنه. اما اطمینان نداشت، چون آتش عشق نخستین رو میشناخت. دستور داد: خودم میبرمش سراغ جنسا. به الیزا بگو بره تو خونه. به هیچ دلیلی هم اجازه نده بیرون بیاد. ماما فریتزیا زیر لب غرغر کرد: آخه چطوری این کارو بکنم؟ اگه مجبور شدی درو به روش قفل کن. زن سرخپوست جواب داد: اگه میتونی خودت در رو روش قفل کن. منو توی این کار درگیر نکن. با دمپایی های رو فرشی لخشید و رفت. هیچ راهی نبود که جلوی دختر رو بگیرن تا سراغ خواکین نره و نامه رو به دستش نرسونه. این کار رو خیلی آشکار انجام داد. با چنان قاطعیتی جلو رفت و راست توی چشم جوان نگاه کرد که میسروز جرأت نکرد مانع اون بشه یا ماما فریتزیا سر راهش بیسته. آنگاه دو زن دریافتن که جادو بسیار قوی تر از اونه که فکر میکردن و هیچ در بسته ای نمیتونه اون رو نگه داره و هیچ نظری تلسم رو نمیشکنه. مرد جوان هم تمام اون هفته رو اسیر یاد دختری بود که تصور میکرد دختر اربابش جرمی سامرز باشه و بنابراین از سرش زیادی بود. اصلا تصور نمیکرد که آتش به جان اون انداخته و تقدیم اون لیوان آب میوه در نخستین دیدار ابراز عشق بوده. در نتیجه وقتی پاکت دربسته رو به اون داد ماتش برد. ناراحت و نگران نامه رو توی جیب سروند و به کار نظارت بر بارگیری جعبه ها ادامه داد. گوشاش میسوخت، لباسش خیس عرق میشد، تب و لرز به جونش افتاد. الیزا ساکت و بی حرکت در فاصله چند قدمی ایستاد به تماشای او. قیافه خشمگین میس روز و ندامت ماما فریتزیا رو به چیزی نمی گرفت. وقتی آخرین صندوق رو روی گاری بستن و سر قاطرها رو کج کردن، خواکین از میس روز به خاطر مزاحمت عذر خواست. دستی برای الیزا تکان داد و جلدی رفت. یادداشت الیزا دو خط بود که کجا و چطور اون رو ببینه. چنان ساده و صریح بود که گویی از متن استادانه تقلید کرده باشه. خواکین باید سه روز بعد در سر والگره ساعت 9 شب توی حرم کلیسای عذرای مقدس زامن درماندگان حاضر می شد. کلیسایی که به فاصله کوتاهی از خانه سامرسین ها قرار داشت و مأمن مسافران پیاده در راه مانده بود. الیزا اون محل را انتخاب کرده بود چون در فاصله نزدیکی قرار داشت و اون روز چهارشنبه بود. میس روز، ماما فریتزیا و مستخدم ها در تدارک شام بودن و اگه مدت کوتاهی غیبش می زد کسی متوجه نمی شد. بعد از رفتن مایکل و استوارت بخت برگشته دیگه دلیلی برای برقراری مجالس رقص وجود نداشت و زمستان زودرس هم مزید بر علت بود. اما میس روز ادامه داد تا شایعات در گوشی خاله زنک ها درباره خود اون افسر نیروی دریایی رو تموم کنه. اگه شبای موسیقی رو در غیاب استوارت ادامه نمیداد، معنیش این بود که اون جلسات فقط محض دلبری از اون بوده. ساعت 7 خواکین آندیتا بیقرارانه در فاصله ای نه چندان دور از خانه ایستاده بود. از دور چراغ‌های روشن رو می دید، صف کالسکه ها که مهمون‌ها رو می آورد و مشعل‌های سورچی ها که راه رو روشن می کرد. یکی دو بار که شب پای حرم برای وارسی چراغ‌های اومد که باد خاموش کرده بود، مجبور شد پنهان بشه. ساختمان خشت و گلی کوچک کمی بزرگتر از اعترافگاه بود، با چلیپای چوبی رنگ شده و تندیس گچی عذرای باکره. سینی شمهای نظری جلوی اون بود با گلدونی پر از گلهای پژمرده. بدر کامل ماه آسمون رو روشن می کرد، اما گاه لکه های ابر جلوی اون رو می گرفت. سر ساعت 9 حضور دخترک رو حس کرد و پرهیب اون رو دید که خود را از سر تا پا توی شنل تیره‌ای پوشونده بود. مثل خنگا به تتپته افتاد و تنها تونست بگه: منتظرتون بودم سینیوریتا. اون هم بی لحظه‌ای تردید جواب داد: تمام عمرم منتظرت بودم. شنل رو به کناری زد و خواکین دید که اون لباس مهمونی پوشیده، پاچین دامن رو بالا زده و صندل به پا کرده بود. کفشای مخصوص رقص و جورابای سفیدش رو هم به دست گرفته بود که توی راه گلی نشه. فرق باز کرده و موهاشو به صورت دو بافه با روبان ساتن آراسته بود. شنلشو پهن کرد روی زمین. پشت مجسمه نشستن. بی حرف. خیلی نزدیک هم بودن اما با فاصله. جرأت نمی کردن به صورت هم نگاه کنن. در سبکسری که از یک هوا نفس می کشیدن و هراس از بادی که هر آن اونها رو به تاریکی تهدید می کرد نشستن. اسم من الیزا سامرسه، جواب داد. منم خواکیناندیتا هستم. فکر کردم اسمت سباستیان باشه. چطور؟ آقا شبیه سن سباستیان شهید هستی. من به کلیسای بابتیست نمیرم، پروتستان هستم. اما ماما فریتزیا هر وقت میخواد برای قدیس ها نذر و نیاز کنه منو با خودش میبره. حرفشون تموم شد. آخه دیگه نمیدونستم باید چی بگن. برانگیخته از گوشه چشم نگاه‌های دزدانه‌ای به هم میندازن و سرخ میشن و گور میگیرن. الیزا بوی صابون و عرق تن رو حس میکنه اما دل نداره که نزدیک بشه و اونطور که دلش میخواد بو بکشه. تنها صدایی که توی فضای حرم میپیچه هو کشیدن باده و نفس برانگیخته اونها. بعد از چند دقیقه الیزا میگه که باید به خونه برگرده تا کسی متوجه غیبت اون نشه. خدافظی میکنن. دستی به دست دیگر ساییده میشه. قرارشون چهارشنبه های بعد بود، زمانی دیگر و کوتاه. در هر کدوم از اون دیدارها گامی به جلو بر میدارن. منگ و مرعوب. هر آنچه باید به هم میگفتن گفتن، زیرا حرف دیگر وقت تلف کردن بود. دست همو گرفتن، به هم نزدیک شدن، جان به جان آمیخت تا آنکه در پنجمین چهارشنبه به نرمای لب حرف خشکید. ابتدا بی اختیار، بعدها با اختیار و گاه انان از کف می رفت. خواکین 21 سال داشت و الیزا 16. آنها از سبد خالی، ملافه های ساتن و پتوی خز که با جعبه خالی صابون مارسی جور در نمی اومد حرف زدند. خیال آندیتا راحت شد که الیزا بچه سامرسین ها نیست. درست مثل او اصل و نسب مشخصی نداشت. گرچه هنوز پرتگاه عمیق اجتماعی و اقتصادی اونها را از هم دور نگه می داشت. الیزا هم متوجه شد که خواکین حاصل لذتی زودگذر بوده. پدرش به همون سرعتی که نطفه اون رو بسته بود ناپدید شده و پسر که نشان از پدر نداشت نام خانوادگی مادر رو برگزید. تخم مل هر جا که می رفت با داغی که داشت به ما نمی خورد. خانواده دختر بی سیرت شده شون رو روندن و پسر حرومزادش رو هم فرستادن لای دست اون. پدر بزرگ و مادر بزرگ و دایی ها که بازرگان و کارمند جزء طبقه متوسط بودن در تنگناهای تعصب توی همون شهر زندگی می کردن. چند خیابون اون طرفتر اما هیچ وقت با هم روبرو نمی شدن. روزای یک شنبه به یک کلیسا می رفتن اما توی ساعات مختلف، چون فقرا برای مراسم دعای ظهر نمی رفتن. داغ ننگ اجازه نمی داد خواکین توی پارک و باغچه‌ای بازی کنه که پسر خاله هاش بازی می کردن یا به مدرسه اونها بره. هرچند لباسای کهنه اونا رو می پوشید و با اسباب بازی های خراب اونها بازی می کرد که خاله مهربون برای خواهر مغضوب خودش می فرستاد. مادر خواکین بخت و اقبالش به بلندی میسروز نبود و به خاطر همین تاوان سنگینی پس می داد. اونا هم سن و سال بودن اما بانوی انگلیسی جوان مونده بود و اون دیگری رو فقر، سل و سوزن به تخم چشم زدن توی روشنایی شمع برای گلدوزی لباس عروس از پا انداخته بود. بدبختی عزت نفس اون رو نکشته بود. ایستاد و با شرافت پسرش رو بزرگ کرد. خواکین خیلی زود یاد گرفت که باید سرش رو بالا بگیره و به طعن و لعن و دلسوزی ها توجهی نکنه. خواکین توی یکی از گفتگوهای درگوشی توی حرم قسم خورد. یه روزی مادرم رو از توی بیغولهی که زندگی میکنه در میارم. زندگی آبرومندانهی براش دست و پا میکنم. مثل زندگی اون وقت داشت که همه چیز رو از دست نداده بود. الیزا جواب داد همه چیز رو از دست نداده. پسری داره مثل شاخ شمشاد. من عامل سیاه بختیش هستم، الیزا گفت. بدبختیش این بود که عاشق یه نامرد شده بود. تو کفارش هستی. دیدارهای دو جوان خیلی هم کوتاه بود و هم ساعت معینی نداشت. میس روز هم نمیتونست صبح و شب الیزا رو بپاد. میدونست تو پسله چیزهایی میگذره اما نمیدونست که در رو به روی الیزا ببنده یا بفرستتش به انگلستان که وظیفش ایجاب میکرد. از طرفی دلش نمیخواست برادرش جرمی رو در جریان بذاره. اطمینان داشت که الیزا و دلدادش نامه رد و بدل میکنن. اما حتی یکی هم گیر نیاورده بود. هرچند گوشی رو دست همه خدمتکارا داده بود. البته نامه هم بود و چنان پرتب و تاب که اگه میس روز میدید پس میافتاد. خواکین نامه نمیفرستاد. توی دیدارهاشون به دستش میداد. با کلامی تبالوده حرفایی رو نوشته بود که زهره نداشت به زبون بیاره. بیشتر البته خجالت میکشید و مراعات ادب رو میکرد. الیزا نامه ها رو توی جعبه‌ای پنهان میکرد که زیر 30 سانتی متر خاک توی باغچه کنار آشپزخونه چال کرده بود و هر روز که توی باغچه با تظاهر به وجین علف‌های دارویی ماما فیرتسیا مشغول میشد، کار خودش رو هم میکرد. اون اوراق که هزاران بار توی لحظه‌های دزدانه در پشت و پسله خونده میشد، در اصل واگویه شور و شوق خودش بود. چه جنبه ای از خواکین آندیتا رو روشن میکرد که وقتی با هم بودن رو نمیشد. گویی اصلا یکی دیگه اونها رو مینوشت. جوون پرشور و شر که همیشه موضع دفاعی داشت، با پا پیش میکشید و با دست پس میزد. گویی آتش سوزانی بود که نباید به اون دست میزد و عواطف و شور خود رو چون شاعری روی کاغذ میریخت. بعدها وقتی الیزا در به در دنبال خواکین میگشت، اون نامه ها تنها مدارک حقیقت عشق او بود. مدرکی که نشون میداد اون عشق ساخته و پرداخته خیال سرکش الیزا نبوده، بلکه سیلاب وسیع خروشان و کوتاهی است. بعد از اولین دیدار توی حرم، بی اشتهایی الیزا کنار رفت، بی ردی، و توی رفتار و کردارش هیچ نشونه ای از اون راز بروز نکرد، الا توی چشمای وحشیش و زرنگی که به خرج میداد و با استفاده از فرصت غیب میشد. گاهی چنان بود که انگار در آن واحد چند جاست، همه رو گیج میکرد، یا آنکه کسی یادش نمیومد اون رو کجا دیده و تا میومدن دنبالش بگردن ظاهر میشد، مثل کسی که اصلا خبر نداره دنبالش میگشتن. با میسروز توی خیاط خونه مینشست یا با ماما فریتزیا آشپزی میکرد، اما اونقدر ساکت بود و ناپیدا که هیچ کدوم حضورش رو حس نمیکردن. حضورش زیرکانه بود و تقریبا نامحسوس و وقتی می رفت کسی متوجه نمی شد تا چند ساعت بعد. میس روز بارها و بارها یقشو گرفت. دختر شبیه ارواح شدی، خسته شدم از بس دنبالت گشتم، دوست ندارم از خونه بیرون بری، حتی از جلوی چشم منم دور نشو. الیزا می گفت من که تمام بعد از ظهر رو اینجا بودم، جایی نرفتم. معمولاًم کتابی توی دستش بود یا پارچه گلدوزی. ماما فیرتزیا می گفت خب دختر لب بترکون، پرودیوس محض رضای خدا، آخه من چطور تو رو پیدا کنم؟ مثل خرگوش میمونی. الیزا گفت خیلی خوب، و همونطور که از اون میخواستن رفتار میکرد. سعی داشت مطیع جلوه کنه. بعد از چند روز یاد گرفت که گرد و خاک راه بندازه. انگار تمام عمر جادوگری کرده بود. میس روز که دید نمیتونه مچ الیزا رو بگیره، سعی کرد با پیش کشیدن موضوع عشق به خلوت اون راه بیابه و اعتمادش رو جلب کنه. از هر دری حرف میزدن، شایعات دوستان، کتابای عشقی که با هم میخوندن یا لیبرتوهای اپرای ایتالیایی که تازه حفظ کرده بودن. اما الیزا لام تا کام چیزی مقر نیومد. میس روز دنبال سرنخ میگشت و نمیافت. لای لباس‌های دختر رو گشت، اتاق اون رو جستجو کرد، کلکسیون جعبه موسیقی و عروسک‌هاش رو زیر و رو کرد، بلکه دفترچه خاطرات اون رو پیدا کنه. نشد که نشد. البته اگه پیدا هم می‌کرد خیت می‌شد، چون یک کلمه هم درباره خواکین آندیتا ذکر نشده بود. الیزا فقط برای به خاطر سپردن یادداشت می‌کرد. توی دفتر خاطراتش همه چیز رو نوشته بود. از خوابهاش تا لیست روش آشپزی و خونه‌داری، از پرواربندی مرغ تا لکه برداری چربی، حرفایی درباره سبد گرون قیمت و جعبه صابون مارسی نوشته بود، اما اثری از خواکین آندیتا لابلای سطور به چشم نمی اومد. نیازی نداشت اون رو توی کتابچه خاطرات خودش بنویسه که یادش بمونه. چند سالی وقت داشت که دیدارهای چهارشنبه‌شو در اون صفحات ثبت کنه. سرانجام شبی رسید که دیگه نه توی حرم بلکه در خونه سامرسین ها همدیگر را دیدن. برای رسیدن به این لحظه حساس، بعد از کلی شک و تردید تصمیم خودش رو گرفت. دیدار مخفیانه بی سیرتش می کرد و اون باید گوهر گرانبهای خود رو می داد که بدون اون آیندهی متصور نبود. بارها توی گوشش خونده بودن زنی که عفت نداشته باشه به درد نمی خوره. نمی تونه زن کسی بشه و نه مادر کسی. بهتر سنگ ببنده دور گردن خودش بپره تو دریا. میدونست که هیچ عذری از قبح گناهی که قصد ارتکاب اون رو داره نمیکاهه. با قصد و تصمیم قبلی و قلبی اقدام کرد. ساعت 2 صبح که هیچ کس توی شهر بیدار نبود، الا شب‌پاها که توی تاریکی چشم می‌دراندند، خواکین آندیتا دزدانه به مهتابی کتابخانه تن کشید که الیزا پابرهنه منتظرش بود و سرما و دلهوره بیقرارانه می لرزید. دست اون رو می گیره و می کشونتش به طرف اتاق پشتی که پر از لباس و پارچه و کلاهای جور و جوری بود که میس روز در طول سال استفاده می کرد. پرده های اتاق پذیرایی و نهارخوری هم کف اتاق روی هم صاف چیده شده بود و منتظر تغییر فصل. امترین جا برای الیزا به حساب می اومد. به هر حال جانب احتیاط رو نگه داشته بود و توی شربت میس روز که پیش از خواب سر می کشید و نوشابه جرمی سامرز که وقتی سیگار برگ کوبایی رو دود می کرد خوشخوشک سر می کشید قرص خواب‌آور انداخت. الیزا وجب به وجب خونه رو می شناخت و می دونست کجا تخته ها صدا می ده و برای آنکه کسی رو بیدار نکنه چطور باید در رو باز کنه. چشم بسته خواکین رو کورکش می برد. خواکین می رفت و در همان حال که از ترس می لرزید صدای وجدان خودش رو که با نصایح مادرش قاطی می شد می شنید که از شرافت مرد دم می زد. کورمال کورمال که دنبال الیزا می رفت قسم خورد که من کاری رو که پدرم با مادرم کرد با الیزا نمی کنم. اما نمی دونست این قسم ها فایده ای نداره. از همون لحظه ای که به هوس تن داد و اون رو دید توی این نبرد بازنده بود. الیزا هم بین صداهایی که توی سرش می پیچید حیران بود. نمی دونست چه خواهد شد، اما پیشا پیش واداده بود. خونه سامرسین ها مثل خونه عنکبوت توی هوا آویزون بود و باد همیشه توی اون هو می کشید. گرم کردن خونه مصیبتی بود و به رغم همه زغال سنگ هایی که هفت ماه سال می سوخت باز هم گرم نمی شد. ملافه ها همیشه از رطوبت دریا نمور بود و موقع خواب کیسه آب گرم توی رخت خواب براه می شد. تنها جای گرم خونه مطبخ بود که اجاق هیزومیش هیچ وقت خاموش نمی شد. توی زمستون تخته ها باد می کرد. چوبای کف از جا در می رفت و چارچوب خونه انگار می خواست از جا کنده بشه. درست مثل ناو پاسور قدیمی. میس روز هیچ وقت به توفانهای اقیانوس آرام عادت نکرد. درست همونطور که رنبیدن زمین رو بر نمیتافت. رنبیدن هر 5-6 سال یک مرتبه که همه جا رو صاف میکرد. اما لرزه های روزانه اون رو آسی کرده بود. دوست نداشت چینی ها و بلورالات خودش رو مثل شیلیایی ها روی زمین بذاره و وقتی زمین لرزه چینی ها و تمام بلورهاشو توی اتاق پذیرایی خورد و خاکشیر کرد چشم بست و دهان باز کرد به لعنت و فوش به این کشور. انباری که الیزا و خواکین توی اون خاک توسری کردن پر بود از پرده های گلگلی سنگین که توی تابستون جای مخمل های سبز رو می گرفت و حالا روی زمین بود. اونها لای پارچه ها و کلاه ها و لباس ها به هم اومدن. نه سرما رو حس می کردن و نه بوی نفتالین رو. کار اونا از این حرفا گذشته بود. از ترس و بیچارگیشون هم کاری بر نمی اومد. نمی دونستن چی کار می کنن. اما توی سکوت با همون بی دست و پایی همدیگر رو راه نمایی کردن. خواکین توی 21 سالگی به همون اندازه بی تجربه بود که الیزا. 14 ساله بود که تصمیم گرفت برای خاطر مادرش کشیش بشه. اما توی 16 سالگی کتابایی خوند که اون رو با کشیش ها چپ انداخت. البته نه با مذهب، اما قصد داشت تا زمانی که مادرش رو از اون بیغوله نجات بده پاک بمونه. این کمترین کاری بود که میتونست برای مادرش بکنه. به رغم بی تجربگی و ترس از گیر افتادن سر بزنگا توی تاریکی اون چیزایی رو که دنبالش میگشتن یافتن. در تلاشی بدفرجام از پوسته بی تجربگی خود به در اومدن و به دنبال هوای نفس در اوج بیخبری پرده ها رو آلودند. باد هوهو میکشید و صدای خفه جیرجیر تخته ها و تن آدمی رو فرو میبرد. توی سرشون چنان صدایی می پیچید که کرشون کرده بود و خودشون هم حیرت می کردن که چرا بقیه ی اهل خونه از اون همه سر و صدا بیدار نشدن. سیاهی و سکوت همه جا را در خود گرفته بود. پیش از دمیدن سپیده خواکین آندیتا از همون پنجره کتابخونه رفت و الیزا خسته به رخت خواب تن کشید. اون لای چندین پتو و ملافه خوابیده بود، اما خواکین باید 2 ساعت پیاده توی طوفان می رفت. بی صدا توی شهر خزید بیان که شب پاها ردی از او بزنند و درست لحظه ای که زنگ کلیسا دعای صبحگاهی رو اعلام می کرد وارد خونه شد. تصمیم گرفته بود خیلی آروم بره تو حموم کنه، یقه پیرنش رو بشوره و با همون لباس خیس به سر کار بره چون لباس دیگه ای نداشت. اما مادر بیدار در انتظارش بود. نون بیات رو برشته کرده و با آب داغ صبحانه اون رو حاضر گذاشته بود مثل هر روز. پرسید کجا بودی پسرم؟ چنان اندوهی توی کلامش موج میزد که خواکین نمیتونست فریبش بده. مادر رو در آغوش کشید و شادمانه گفت: مامان، عشق رو کشف میکردم. خواکین آندیتا عرق رومانتیسیزم سیاسی بود که توی اون کشور نه انعکاسی داشت و نه طرفداری. طرفدار نظریه لامنه ها شد که توی دایره المعارف و جزوه های ترجمه شده از فرانسه خوانده بود. اون هم مثل حامیش به آزادی سیاسی و جدایی کلیسا از دولت معترف بود. خود را مسیحی بنیادگرا می دونست، مثل شهیدان و روحانیون حواری. دشمن کشیش ها بود که اعتقاد داشت به مسیح و دینش خیانت می کردن. اونها را با خوناشام ها یکی می دونست که از سادگی مؤمنین سوء استفاده می کردن. با این همه حواسش جمع بود که این حرفا رو پیش مادرش نزنه که اگه میشنید دق میکرد. خودش رو دشمن خیشاوند سالاران و حکومت میدونست چون منافع تهیدستان رو تأمین نمیکرد و فقط به فکر ثروتمندان بود. دوستان و رفقاش توی جلسه های کتاب فروشی سانتوستورنو ثابت میکردن حکومت فاسده و اون هم صبورانه سعی داشت موضوع رو به الیزا حالی کنه که ظاهراً توجهی به حرفاش نداشت و بیشتر به فکر بوییدن اون بود. دلش می‌خواست توی راه آرمان قهرمانیش جام بده، ولی از گیر نگاه الیزا حراس داشت و نمی‌تونست زیاد بهش اعتماد کنه. قرار شد هفته یه بار توی همون انبار البسه به هم بیان که حالا آشیانه‌شون شده بود. وقت گرانمایه‌شون اونقدر کم بود که به نظرش فلسفه بافی و حرفای بیهوده زدن بی‌عقلی می‌اومد. اگر بنا بود حرفی بزنن همون بهتر که از گذشتش باشه، زائقش، مادرش و نقشه هاش از روزی که با هم ازدواج می کردن. الیزا جونش در می رفت که از زبون خودش اون حرفای باشکوه و عبارات زیبا رو که توی نامه ها می نوشت بشنوه. مثلا دلش می خواست بگه که مهار باد و موجهای بلند ساحل از مهار شدت عشق اون آسون تره، یا هیچ شب زمستانی رو یارای اون نیست که آتش عشق اون رو خاموش کنه، که روزها خواب میبینه و شبها بیداری میکشه و از یاداوری خاطرات جنون لحظه ها رو میشموره تا آنگاه که دوباره به اون برسه. فرشته من، عمر من، در حضورت به شور معنوی میرسم و هر وقت نیستی دنیا برایم جهنم است. با من چه کار کردی؟ از فردا و دیروز نگو، من فقط از لحظه ها زندم. از امروز بگو که میتوانم توی بیکرانه شب چشم های سیاحت غرق شوم. دخترک که رمان‌های میسروز و شاعران رمانتیک را خونده و خیلی از اونها را از بر می‌دونست، خودش را در شادمانی لحظه‌های توصیف و ستایش می‌دید که حس ایزد بانویی را می‌یافت که نمی‌تونست ارتباط اون اظهارات سرکش و شخص خواکین را بیابه. توی نامه‌هاش به عاشقی دلباخته بدل می‌شد که چنان در تشریح عشق تبحر داشت که ترس و گناه به محدوده اون عواطف پاک راه نمی‌یافت. هیچ کس چنان عشقی نداشت و در میان موجودات فانی کسی به پایه آنها در عشق متعالی نشده بود. خواکین توی نامه هاش می نوشت و اون باور می کرد. اما در مقام مهرورزی همچون از قحط جان به در برده‌ای سر از پا نمی شناخت. گویی می دانست دست به گناهی آلوده است. فرصتی برای کشف زوایای پنهان او نداشت و از خود نیز نمی توانست چیزی بر او آشکار کند. زور غریزه و رازداری مجال نمیداد. همیشه چنان رفتار میکرد که گویی وقت تنگه. الیزا آرامش میکرد و میگفت کسی اون وقت شب به اون اتاق نمیاد. به سامرسین ها دارو خورانده و ماما فریتسیا توی کلبش خوابیده و باقی خدمتکارها توی اتاقهای زیر شیروانی میخوابن. غریزه گستاخی دخترک رو بیشتر میکرد، اما فهمید که باید پاپس بکشه. ترس از بارداری کارو خرابتر میکرد. آخه هیچ کدوم راهی برای جلوگیری نمیشناختن. خواکین رسته گریخته چیزایی شنیده بود که اگه به موقع پس بنشینه امتره، اما نمیشد. از ناراحتی الیزا خبر داشت، اما نمیدونست چی کار کنه و به محض آنکه فرصتی میافت گریزی به دنیای سیاست میزد.